نمیدونم ما مردم به چی فکر میکنیم. ماها حالا ماها مردم که مثلا میگن مثلا تو مصرف آب صفه جویی کنی، طرف مثلا روزی 4 بار حمام میره، میگه من به خاطر اینکه توصیه کردن آب کم مصرف کنید دیگه 3 بار میرم. بعد اون کسی که فقیرتره میگه با من روزی 4 تا لیوان آب میخوردم 2 تا لیوان آب میخورم. یعنی هر کسی تلاش میکنه در حد وسع خودش یه قدمی برداره برای این گام. همین مردمی که اینجوری هستیم یه چیزی نزدیک به 760 میلیون دلار به دلار الان چند تا هستن؟ 27 تومنه. همین حدود دست بگم می‌کنم به دلار 27 تومن حساب کنید بالغ بر 750 میلیون دلار ما دورریز داریم، دورریز غذا داریم، گندم و برنج و مشابه همین دیگه، حالا تو همین دو سه قلم ها 750 میلیون دلار ما دورریز غذا داریم در سال. حساب کنیم چقدر میشه. مایی که اینجوری هستیم، حالا هممون نه ها، همونی که 4 بار میره همون میگه من کردم 3 بار، تا پول دستمون میاد میگه شرایط تورمی اتفاق میفته چیکار کنیم؟ میگه اینو تبدیل کن به یه کالا، ارزش پولت حفظ شه. اقتصادی فکر کن بابا، همینجوری بی گدار با هم نزن. تا تقیم به توقی میخونه میریم سراغ بازار طلا. الان توی یه هفته گذشته، بیشتر 10 روز گذشته، سکه از گرم 1 میلیون شده 1,200,000 هزار تومان. همین 18 یورو که میگیم. و هر کس هم میبینی دنبال طلای آب شده است. میگیم چرا؟ میگن کارمز نداره. میگیریم هم رو کارمزش جلوییم، هم که تورم دیگه. بعدم پولو بذاری، پول امروز ایکس تومنه، فردا میشه ایکس منهای 40. یعنی 40% میخوره تو سرش. پس بهتر اینه که تبدیلش کنی به کالای با ارزش سرمایه‌ای. و چی از همه بهتر؟ طلا. آقای ابراهیم محمد ولی، رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران، الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای محمد ولی سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه مردم خوبمون سلام و عرض ادب دارم و به شما و همکاراتون خسته نباشید.
متشکرم. زنده باشید. آقای محمد ولی، یادتونه مثلا حدود سال 96 بود شما صحبت میکردید، از بالا بودن قیمت طلا گفتید. من اینو هیچ وقت یادم نرفته، دو سه شام نقد کردم. گفتم آقای محمد علی، میگم ما یه زمانی طلا رو می‌ریختن تو قندون مش می‌کردیم و می‌داشتیم. الان پسته هم نمی‌تونیم اینجوری بردیم، دونه‌شو حساب می‌کنیم مثلا کلی قیمتشه. الان فکر کنم آقای محمد علی کسی می‌خواد هدیه بده اصلا طلا دیگه نمی‌تونه بده. ولی اون که مثلا یه ذره خاک طلا باشه، درسته؟
بله دیگه، با این قیمتایی که وجود داره خب واقعا سخته، شاید برای خیلی از مردم سخت. بله.
یه قیمت به ما میدید البته قبل از اینکه تحلیل کنیم علت این افزایش قیمت رو؟
خدمت شما که شاید آخر وقت دیروز قیمت ها اونس جهانی به 1963 دلار رسیده و هر گرم طلای 18 عیار به 1,186,000 تومان رسیده و هر مثقال طلای 17 عیار خام به 5,141,000 تومان و هر قطعه سکه طرح جدید 12,595,000 تومان و سکه طرح قدیم 11,900,000 تومان و نیم سکه هم 6,600,000 تومان، ربع سکه هم 3,750,000 تومان و سکه گرمی که شما عنوان کردی یه گرم سکه به 2,000,000 تومان رسیده.
بله آقای محمد ولی، پریروز خود بازاریا سکه نمی فروختن، یعنی سکه نایاب شده بود، خودشون می خریدن فقط.
بله دیگه، از بعد تقاضا وجود داره، تقاضای شاید، بله تقاضاهای شاید خیلی تو این روزها این تقاضاها غیر منطقی نیست، فقط به خاطر اینکه بخوان حالا حرکتی رو بکنن، پولی رو دارن، سرمایه رو دارن، بخوان خرید بکنن یا با پولشون فعالیتی رو داشته باشن.
تا کجا بالا میره آقای محمد ولی؟
والا حالا پیشبینی رو که ما نمیتونیم بکنیم اونجوری که شاید و باید پیشبینی بکنیم، اما وضعیت فعلی تو بحث تقاضا و تو بحث بازار ارز و تو بحث اونس جهانی خیلی مناسب نمیتونه باشه و امیدواریم که حالا حداقل 3 عاملی که ما عرض کردیم خدمت شما بتونه به اون آرامش خودش برسه، هر چیزی تو واقعیت و حقیقت خودش بیاد جلو و اگه این روند بخواد ادامه پیدا بکنه با این 3 حالت خیلی انتظار خوشی رو نمیتونیم داشته باشیم.
خب یعنی انتظار ناخوشمون چیه؟
خب اگر بخواد این روند باشه، خب طبیعتا انتظارات افزایشی هست.
بله.
اگر نه انشالله بشه با اون آرامش بازار ارز ما و شاید تقاضامون و اونس جهانی برسه، امیدواریم که حداقل این نوسانات کاهشی باشه که بتونه به اون پایین ترین قیمتی که حالا قدرت خریدم بتونه انجام بشه تو اون مسیر حرکت بکنه. واخ این نوساناتی که الان جرام آقای راسخ وجود داره اصلا تو بحث مصنوعات طلا نیست متاسفانه.
یعنی کسی نمیده طلای مصنوعات بخره؟
مصنوعات رو اگه خرید بکنن حداقل تولید ما چرخش به حرکت در میاد.
دولا پنا حساب میکنن آقای محمد ولی.
حالا اینجوری هم به این شکل نیست جناب آقای راست.
چرا دیگه حضینه... کارمزد مثلا یه طلای 10 گرم، یه 10 گرم طلا کارمزدش چقدر میشه آقای؟
خب من نمیدونم فرصت شما چه جوریه. تولید طلا هزینه‌اش بالاست جناب آقای راست.
خب دیگه، خب پس طبیعیه طرف بره طلای آب شده بخره دیگه.
چون که هزینه تولید بالاست، خب طبیعتاً کارا متفاوته. میتونه از گرمی 7-8 هزار تومان باشه تا گرمی 5-6 هزار تومان باشه.
خیلی بیشتره آقای محمدی، خیلی بیشتره مصنوعات کارمزدش. این اصلا این رقمی شما میگی رقم رو کاغذ به نظرم، این منظور عدد و رقمی است که متعارفه، خیلی بالاتر از اینه. یعنی طرف 10 گرم طلا میخره، طلایی که به تعبیر جناب علی مصنوعاته و بالای مثلا 700 تومن 800 تومن کارمزد میده.
شما حساب کن مثلا فرض کن 1 گرم طلا رو.
بله.
جناب آقای راسخ، ما اینی که میگیم هزینمون بالاست، یه قلمشو که به شما عرض بکنم الان 1,000,000 و نزدیک به 200,000 تومان، 180 خورده‌ای هزار تومان 1 گرم طلا، طلای خام پولشه.
نست.
اگه باز نوسانی نداشته باشه، تغییری نکنه.
خب نه، این عددی که شما میگید،
خب این 1 گرم 9% ارزش افزودهشو حساب کن ببین چقدر میشه. ما بقیه اجرتاشو حساب بکن بزن کله این چقدر میشه.
خب ارزش افزوده که به اجرت میخوره دیگه، به خود طلا که نمیخوره که.
خب چرا به متاسفانه به اصل طلا هم میخوره دیگه.
خب
الان اینه
طلا که کالای سرمایه ایست،
قانون اینه دیگه.
نه قانون نیست، قانون میگه آقا به کارمزد طلا بایستی ارزش افزوده بخوره.
خب الان اتفاقا اینه، ولی خب حالا دارن محبت میکنن بلکه بتونن اصل طلا رو صفرش کنن.
بله،
هنوز این کار نشده، اجرایی نشده.
محمد علی الان یه سرویس طلای تراش، یعنی تراش خورده باشه 23% کارمزده.
بله.
و غیر تراش باشه بین 18-20%. خب این رقمش همون چیزی که شما گفتید میشه، یعنی میشه مثلا از 8-10 هزار تومان تا 50 هزار تومان میشه، خیلی بیشتر میشه.
بله، درصد بعضی از کارها هست متفاوت. درصد طلایی، خب الان درصد طلایی هم خب با این وضعیت خورده شاید اون چیزی که شما عنوان میکنه تو بحث قیمت و اجرت ها.
بله.
اینها همه متفاوت هست، اینها رو قبول داریم، اما خب اصل قضیه هزینه صنعت طلا رو بالا برده.
بله.
خب این اتفاقات هست، حالا خدا کنه که حداقل این اجرایی ارزش افزوده هم بیفته که این 9% هم ازش کم بشه که خیلی. بله. دوچار مشکل نشه.
یعنی آقای محمد علی، ما تو حوزه طلا کارون به جای رسیدیم که خدا کنه که اینجوری بشه.
خب چه بکنیم دیگه،
یعنی هیچ حرف منطقی علمی نیست.
حرف منطقی اینه که
علمی نمیشه در این مورد زد.
خب چرا میشه ساماندهی کرد؟
خب.
منتهای مراتب الان ما حدود 7-8-10 ساله.
بله.
بیشاید بیشتره، 7-8-10 سال صنعت طلا و جواهر تو کل ایران با مسئولین مربوطه مثل سازمان صنعت، مثل سازمان امور مالیاتی، مثل نمایندگان محترم بزرگوار مجلس، بالاخره تونستن، گوش شنوا بود، متوجه شدن که آقا این ارزش افزوده.
بله.
همون به تعبیر و گفته شما باید روی اجرت باشه.
بله،
نه اینکه رو اصل طلا.
خب.
اما هنوز این اجرایی نشده، میگن آقا کماف سابق باید این مثل گذشته اجرا بشه تا حالا ببینیم اگه 1400 ممکنه، نمیدونم حالا.
بله.
1400 این رو اجرایی بکنن.
خب.
یا نکنن.
خب کسی نمیری بخره مصنوعات که ما شما
فعلا نمیان دیگه، نمیان.
خب الان نسبت معاملات مثلا طلای آب شده با مصنوعات چقدره؟ مثلا چند درصد به چند درصد آقای محمد علی؟
حالا طلای آب شده رو که حالا معمولا باید روی همین اساسی که الان عرض کردیم قیمتشو اگر یه موقع کسی تقاضا کننده باشه برن بخرن تو بحث آب شده همینه، ولی خب اگه ساخته شده باشه که همون شرایطی که عرض کردیم داره.
بله.
و طلای خام همین قیمتیه که الان اعلام میکنه، طلای خام همین قیمتیه که الان اعلام میکنن.
بسیار خوب، من دارم برای جوونا میسوزه آقای محمد.
بله بله،
بالاخره یه نخ، حالا طلام نه، یه نخ میخوان بندازن گردن عروسشون یا نه؟
بله.
قبول دارید؟
بله قبول دارم.
یه نخ بندازن دیگه.
خالی
ها مثلا سرویس هم نه، فعلا نماد ازدواجمون یه تیکه نخ باشه بندازیم گردن تو، یا مثلا چه میدونم باز همون یه تیکه نخ هم دور انگشتت بهان به عنوان حلقه، همینا هم نمیتونن بگیرن. سنتی دیگه، بالاخره وقتی ازدواج بله. میکنن یه سنتی است، هدیه‌ای بعد داماد به عروس بدن. برای اونها میسوزه بگن نه. خب اونایی که دارن میرن میخرن، میگن آقا بذار جلوی کاهش ارزش پولمون رو بگیریم، که دارن که میخوان جلوی کاهش ارزش رو بگیرن. اونایی که ندارن میگن آقا طلا میره بالا، اصلا بذار بره بالا، اصلا برسه به عرش، ببخشید به پنیر نخوره، به نون نخوره، بذار به هرچی خورد خورد. جوونام هم که ازدواج میکنن همه سلولاشون در اهتزاز عنفوان جوانی، اونام ببخشید چپ میخوابن صبح بلند میشن نگران اینه که خب چک این طلا رو کی پاس کنیم، قسط اون فلان رو چی بدیم، اجاره ایناست. اصلا من نمیفهمم آقای محمد علی تو این مملکت داریم چیکار میکنیم. حداقلش
اینه که از گذشته تا به حال طلا رو به عنوان سرمایه اقتصادی خانواده هم خرید میکردن،
اما خب الان داشته باشن دیگه.
بله، ولی الان شرایط یه خورده سخت شده، امیدواریم که این شرایط سخت
بله. آروم فکر کنم کار شما هم کساده دیگه.
بله، تو بحث مصنوعات ما اصلا داد و ستدی نداریم، ولی خب متاسفانه تو بحث تقاضا برای سکه و طلای آب شده هست. بله. که فعلا این شکلی.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای محمد.
ممنونم از شما،
رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران. من هم وقت از شما یاد میکنم، یاد اون قندون و سکه های طلا و مشمش برداشتن میفتن.
بله واقعا اون شکلی بود، ولی الان دیگه ذره ذره. ممنونم از
براتون، از این موفقیت میکنیم.
متشکرم،
خدا حافظ باشه. شده
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
به یه ظریف این لطیفه آقای محمد ولی رو یه بار میگفتم، گفتم ایشون یه بار میگواره ما دست میکردیم توی قندون طلا رو مشمش فهمیداشتیم. گفت بله انشالله تو بهشت، انشالله بعد از 120 عمر رو بایزد تو بهشت این کار رو میکنیم. متاسفانه شده آرزو دیگه. بگذاریم بریم سراغ دفاتر مسافرتی، آژانس‌های مسافرتی. خب تو خیابون‌های اصلی معمولا هستند و بودند و حالا الان هم هستن، خیلی هاشون دچار مشکل شدن و کرونا خلاصه سومین صنعت دنیا رو زمین گیر کرد. عددی که گفته میشه، میگن هر 3 میلیارد دلار درآمدی که توی کشور، هر کشوری برای گردشگری استفاده میشه، 1.5 میلیون بشکه نفت میخواد. یعنی نفت که حالا یا خودش یا فرآوردش استفاده بشه برای مصرف و گردشگر جماعت معادل 3 میلیارد دلار درآمدش انقدر نفت مصرف میکنه، انرژی در واقع، حالا تبدیل به هر چی که بشه دیگه، چه گاز چه برق و امثال هم، چه آب. تا زمانی که کرونا هست قیمت نفت همینه، یعنی بالا نمیره. یعنی تو حوزه گردشگری دست کم این گونه است. حالا کرونا اومد، اون چیزای ابتدایی و اولی که قبل از اینکه کرونا هم بیاد باز نفت پایین بود، اومد همه رو زد له کرد. یعنی یه جوری که با هر فعال این حوزه که صحبت میکنیم فغانش به آسمانه. اخیراً اومدن تصمیمی گرفتن که بیان مجوز دفاتر آژانس مسافرتی رو آسونش کنن، ببینیم اصلا اثر داره یا نداره. آقای دکتر امیرپویان رفیعی شاد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفاره هوایی گردشگری استان تهران و مهمان دیگری که حالا به ما خواهند پیوست ان شاءالله معرفی خواهم کرد، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر رفیعی ارشاد، سلام بر شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم
متشکرم. لطف دارید آقای دکتر.
بسیار خوشحال شدم چند دقیقه‌ای که توفیق داشتم صدای شما را از رادیو بشنوم.
سلامت باشید.
اطلاعات شما و توانمندی شما در حوزه گردشگری برای من ستودنی بود. در خدمت
خواهش میکنم. شما لطف دارید جناب رفیعی، از محبت شماست. آقای رفیعی کمکی میکنه این تصمیمی که گرفتن؟ مثلا گفتن اگر مثلا یه جایی که برای دفاتر گردشگری میخواد بگیرید اگر اداری بود باید اداری میشد، حالا الان میشه موقعیت اداری هم اگر باشه میتونید انتخاب کنید و مثلا به جای ضمانت‌نامه‌های بانکی که برای ایجاد دفاتر آژانس مسافرتی میزنید دیگه الان مثلا به جاش سفته بدید. اینام این تسهیلات اینجوری کمک میکنه به این که دوباره یه عده اقبال کنن به این سمت و ما میتونیم شاهد این باشیم که گردشگری دوباره رونق بگیره. یعنی خیلی از فعالان این حوزه ناامیدن.
ما متاسفانه تو سال 1398
بله
اتفاقات خوبی برای صنعت گردشگری رقم نخورد. متاسفانه ورود ویروس منحوس کرونا به کشور به نوعی تیر خلاصی بود به این صنعت.
بله.
قبل از اون هم پیامدهای مختلفی که حالا به جهت زیب وقت نمیشه راجع بهش صحبت کرد.
بله.
باعث شد که صنعت گردشگری ما در حالت اورژانسی قرار بگیره. حالا از حالت اورژانسی رفته تو آی سی او و مواردی که البته عادی بهش اشاره داشتیم قرار بر تسهیل برای صدور افراد جدید نبود، چرا که الان ما تو کمیسیون های فنی میبینیم در وزارت گردشگری هر هفته این جلساتی که برگزار میشه جمع کثیری از همکاران ما متاسفانه میان تقاضای خود تعطیلی و یا تقاضای مرخصی میدن تا ببینن وضعیت به چه ترتیب میشه. حالا الان افراد جدیدی بخوان وارد شن که اصلا دور از منطقه. اما وزارت گردشگری، معاونت محترم گردشگری اومدن یه سری تمهیداتی رو دادن، من جمله همین فرمایش حضرت عالی در خصوص مکان فعالیت. ولی شما راستش اگر قرار است مکان فعالیت از اون شرایط اداری و تجاری که آن آیین‌نامه مصوبه هیئت وزیران بوده به مکانی غیر از اداری یا تجاری بخواد منتقل بشه، قطعا تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری و یا شورای محترم شهر باید بسته میشه تو تمام استانها. الان ما سر این اداری و تجاری هنوز با نواحی مختلف شهرداری درگیری داریم.
این تصمیم گرفتن و آقای
تصمیم توسط وزارت گردشگری بوده.
آیا
پشت قضیه تفاهمی با شهرداری و یا شورای شهر شده که فردای روز من رفیع شاد میرم مکان فعالیتم و توی مکان موقعیت اداری پلم نشه دفتره و میخوام بگم در حد یک نامه‌ای که خارج شده خروجی از وزارت گردشگری بوده، این نامه باید پشتش دیتایی باشه که اون دیتا توافقی باشه با نهادهای زیرب. من نمیتونم به عنوان انجمن گردش دفاتر مسافرتی و گردشگری بیام تصمیم بگیرم مثلا در خصوص
تصمیم تو وزارت گرفته شده.
این تصمیم در وزارت خونه گرفته شده ولی پشتش آیا توافقی با شهرداری و یا شورای شهر شده یا خیر؟
بله.
من فکر میکنم نشده.
چه پیشنهاد نیست آیه دکتر رفیعی؟ اعلام شده که این کار انجام میشه.
دیده. خب این نامه دست ما رسیده.
خب.
ولی عرض میکنم که به شهرداری و شورای شهر در تمام استان‌ها در تمام شهرها باید ابلاغ بشه و موافقت کنن با این موضوع. نگاه کنید الان مثال عرض میکنم پزشکان محترم، داروخونه ها، وکلا، دفاتر فنی، اینا از قبل با این شرایط میتونن فعالیت داشته باشن در مکانهای غیر از کاربری اداری یا تجاری، ولی این ابلاغی نشده که ما بتونیم همچین کاری رو انجام، فقط در حد یک نامه از وزارت گردشگری بوده. این باید حتما توافقی با اون زیرنفان این قضیه هم صورت بگیره. در خصوص ضمانت‌نامه بانکی هم نگاه کنید، ضمانت‌نامه بانکی مبلغ 25 میلیون بوده که انواقعی به صورت سفته دریافت می شده.
بله.
در حال حاضر اعلام شده که به جهت حالا شرایط پیش اومده به مدت یک سال میتونن سفته بدن، ولی واقعیت جناب راست خرید مشکل همکاران ما 25 میلیون تومن نیست. 25 میلیون تومن میزان پرداختیه، حالا میگم پرداختی شد یک چهارم، یک پنجم، یک انوم حقوق پرسنل شاغل در یک دفتر مسافرتی هم نیست. یعنی به نوعی من توی مصاحبه گفتم یه آب نبات چوبی بوده که شاید خیلی از دوستانم با این واژه خیلی براشون خوشایند نبود، ولی واقعیت همینه. واقعا مشکل یه دفتر مسافرتی مبلغ 25 میلیون زمانت داره بانکی، چرا از اون 25 میلیون اصلا شاید مبلغشو
تحقیق کردن 50 میلیون
بوده، از ابتدا 25 میلیون سفته بود، 25 میلیون ضمانت نامه
حالا اینشو کردن سفته،
حالا شده سفته. حالا از اون 25 میلیون ضمانت نامه بانکی غالبا بین 10 تا حالا مثلا 70 80 درصدش تو بانک‌ها به صورت سپرده بود که این ضمانت نامه رو بگیرن. عرضم اینه فرضاً که 100 درصدش هم سپرده بوده، با 25 میلیون تومان مشکل دفاتر هم نمیشه. جمع راست تو شرایط بحرانی قرار داریم. دفاتر مسافرتی سالها در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کردن، برای کشور ما ارزآوری داشتن، هزینه‌های نمایشگاه‌ها رو از جیب خودشون پرداخت کردن. به نوعی اگه بخوام خیلی واضح‌تر صحبت کنم، هزینه بازاریابی ورود توریست و گردشگر به ایران و همکاران ما در حوزه دفاتر مسافرتی پرداخت کردن. بعد الان نیازمند حمایت هستن. الان در شرایطی که دولت‌ها در ادوار مختلف صحبت از کاهش نرخ رشد بیکاری میکنن، بنگاه‌های تجاری که این تعداد نفر باز هم در شرایط، حالا این تعدادی که میگم حداقل شما بگیرید 10 نفر در هر دفتری مشغول به فعالیت بوده، حداقل رو عرض میکنم هر کدوم از اینا معیشت 4 نفر رو عهده‌دار باشن، 2000 دفتر، بیش از 2000 دفتر فقط ما در استان تهران داریم، چند نفر سر این سفره معیشت میکردن. الان وظیفه دولته که بخواد از این بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنه. ما نیازمند، عذر میخوام از این واژه استفاده کنم، صدقه و یا گرفتن پول بلاعوضی از دولت نیستیم. ما میگیم حمایت چه؟ الان توی بحث مالیات از ما حمایت کنن، در بحث بیمه تامین اجتماعی از ما حمایت کنن، تا بتونیم از این شرایط اورژانسی خارج شیم، انشالله خودمون رو ریکاوری کنیم و بتونیم باز در آینده هم برای کشور مثمر ثمر باشیم. فرمایشی که از اتحادیه داشتین، سومین صنعت بزرگ دنیا داره پیشی میگیره در حال حاضر، صنعت خودروسازی و حتی صنعت نفت. اگه ما بخوایم رهاش کنیم، واقعا اون شعارهای انتخاباتی که داده میشد، اون مسائلی که داشت، کجاست؟ باید الان دوستان دولت وارد قضیه بشن، این حمایت به صورت جدی و به جد انجام بشه تا انشالله بتونیم در آینده و در آتی روزهای خوبی رو برای صنعت گردش.
حالا آقای رفیعی، من با خودم فکر میکنم، میگم که اگر به جای این کاری که الان صحبت کردم، مثلا ضمانت نامتون بشه سفته، اون پول نقدی که میذاشتید الان اون رو نذارید، حالا اینا میدونید یه چیزایی که میگن خب چیکار کنیم، بذار این یه عقلی که میشه انجام داد و انجام بدیم براشون دیگه. به جای اینا طرحهای ابتکاری و خلاقانه بدن، چون استارتاپ وقتی ایجاد میشه، استارتاپ به کاری میگن که توش خلاقیت باشه، غیر قابل پیشبینی هم باشه، یعنی پیشبینی دقیق نشه کرد. استارتاپ هایی رو به وجود بیاریم یا اگر هستن تقویتشون کنیم، ایده بدن برای گردشگری. یعنی الان مثلا تو فضای مجازی هست تورهای آنلاینی که یک روزه مثلا از شهرهای کوچیک به بزرگ یا از شهرهای بزرگ به مراکز گردشگری میبرن شهروندان، و با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی. من یه مثال فقط اینو زدم چون مشابهه زیاده. بیایم تو این حوزه پیشنهاد بدیم به وزارت که آقا ما که گدا نیستیم صدقه میدید، حرف درستی سین، اینا رو تقویت بکنیم. خود به خود میگن آقا فعال بخش خصوصی چی میخواد از دولت؟ میگه چی دست سرمو برداره، ما بلدیم خودمون چیکار کنیم. کار اینجوری پیشنهاد بدیم که این پیشنهادهای اینچنینی که الان مطرح شده ارائه نشه که توهین هم بشه به دفاتر آژانس مسافرتی. چقدر تو این زمینه پیشنهاد وجود داره که میشه ارائه داد؟ ما از طریق رسانه حاضریم اعلام کنیم که تو حوزه گردشگری این کارهای خلاقانه با وجود کرونا میشه بهش پرداخت. ما حداقل اینجا رسانه‌ایش کنیم که به گوش مسئولین برسه، بیان تو اون حوزه حمایت بکنن به جای که اینوری حمایت بکنن. داریم چیزی این زمینه های
هستن؟ خیلی از فارغ التحصیلان حوزه گردشگری، جوانای با استعداد دارن تو این زمینه کار میکنن.
بله.
و موضوعی که من خدمت شما
ایده کرونایی ها، یعنی ایده گردشگری دوران کرونایی
زمینه هم، حتی اصلا بحث هتل ها و مراکز پذیرایی و اقامتی با رعایت پروتکل ها، با رعایت یه سری مواردی که حفظ امنیت و سلامت مردم، ما همیشه هم گفتیم هر موقع میگن دوست دارید صنعت را بفته، میگیم اول اون بحث سلامتی مردم برامون مهمه. رعایت
اصلا خود مردم هم براشون مهمه، مردم هم بگیردن سلامتشون حفظ میشه نمیان دیگه.
دقیقا بلد. ولی همکارای ما دارن تو این زمینه هم کار میکنن. اما راجع به استارتاپ ها انشالله در یک برنامه من توضیحاتی بدم. متاسفانه تو حوزه استارتاپی و گردشگری آنلاین هم خیلی اون شرایط برابری که باید وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره.
آخه درست درک نمیشه آقای دکتر رفیعی.
نگاه کنید آقای راسخ عزیزم، اون امکاناتی که باید به صورت برابر در اختیار همه قرار بگیره متاسفانه وجود نداره. یه سری رانت ها و یه سری شرایط هم متاسفانه ایجاد شده و برای همه به صورت یکسان و برابر اون توازنه وجود نداره. راجبش توی برنامه
درست میفرمایید، درست میفهم. ببینید دکتر، مثلا من به کسی همین تورای آنلاین گفتم شما چیکار میکنید؟ گفت ما یه استارتاپیم. چون استارتاپ این خلاقیت یعنی غیر قابل پیش بینی، نمیشه دقیق پیش بینیش کرد، یعنی یه کارایی میکنه که اصلا تو
شتاب دهندگی داره،
تو فضای مجازی حتی حیرت میکنی میبینی کاراش رو. بهش گفتم که خب دیدم که با تورالی خیلی یعنی میخوام میگم که خیلی هاشون اصلا استارتاپ نیستن، یه مثلا چم فروشگاه مجازیه، فروشگاه مجازی یه خدمتی ارائه میده.
درست.
حالا مثلا ممکنه جذابیت تو این مثلا تورای یک روزش ایجاد بکنه با این مبلغ پایین که اون خوبه، اما مطلوب نیست. یعنی اون کوالیتی و کوانتیتی هر دوش هست، اما اون چیزی که من رو راضی میکنه انقدر ضعیفه نمیشوش بگه استارتاپ. اگر این پیشنهاد اینجوری باشه رادیو گفتگو خوشحال میشه اینا رو در قالب یه برنامه‌های ویژه اصلا ارائه بده که حتی گسترده بشه و بتونه در سطح ملی پیاده سازی بشه، مثل مثلا بومگردی که واقعا یه تو کشور ما ابداعی بود. تو دنیا 1% گردشگری به بومگردی اختصاص داره، اما تو ایران مراکز بومگردی ما انقدر زیاده که خیلی از جوانان هم میره به اون سمت. حالا این انقدر میره که اشباع میشه دیگه. اگر ایده ای تو این زمینه باشه ما خوشحال میشیم رسانه.
بزرگوارید، با افتخار ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم آقای دکتر.
و بسیار خوشحالیم از اینکه دغدغه گردشگری، دغدغه رادیو گفتگو و همکاران معظم شما.
سلامت باشید.
و آرزو میکنیم که انشالله در آینده شاهد روزهای خوبی باشیم با برون رفت این ویروس، و امیدواریم که زودتر این ماسک از صورت‌ها برداشته شه و سلامتی و اون آرامش انشالله به کشور برگرده.
انشالله زمستون با هم سفر میریم آقای دکتر، نگران نباشید. براتون از موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. جناب دکتر رفیعی شاد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران.
افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به خودروسازان ندارد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار ربطی به خودروساز ندارد، در برنامه گفتگوی اقتصادی گفت اگر خودروساز روش قیمت‌گذاری را تعیین کند، قیمت‌ها ظرف 3 ماه کنترل می‌شود. رسول جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در برنامه گفتگوی اجتماعی پیرامون چرایی عدم اهتمام دولت و وزارت ارتباطات به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفتگو کرد. وی در این برنامه گفت زیرساخت‌های راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باید در حاکمیت ایران باشد. با سخنگویان در سازمان تعزیرات استان تهران، محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران، در مصاحبه با برنامه رویداد از گمانه‌زنی‌هایی برای ممنوعیت واردات کره و تامین بازار توسط کره تولید داخل خبر داد. برنامه گفتگوی سیاسی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در تعمیق بی‌اعتمادی به مردم، به گفتگو با ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه پرداخت. وی در این برنامه از نقش تغییرزاده‌های جدید در ایجاد مشکلات برای کشور سخن گفت. وام ودیعه مسکن نوشدارو پس از مرگ است. تلاش آمریکا برای یهودی سازی سیاست‌های حوزه عربی منطقه. دولت در انتخاب وزیر سمت لجبازی می‌کند. علت گرانی خودرو کاهش تولید است. دولت فضای مجازی را رها کرده است. سایه سنگین نفت بر وصول درآمدهای مالیاتی. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود.